بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، صفحه 218.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. القول فی میراث الازواج، از زوجان یتوارثان و یصاحبان جمیع الورثه مع خلوهما من الموانع و این لم یدخل الزوجو الا فی المریض. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در سهام مقدره تا به حال بحث طبقه اول، طبقه دوم و طبقه سوم رو تمام کردیم. در واقع میراث نسبی ها رو، بحثش رو تقریبا تمام کردیم. البته یه بحثایی باز بعدن در مورد اینها تو توابع خواهد شد. از این نقطه به بعد ما وارد بحث میراث سببی ها میشیم. یادتون باشه سببی ها یکی زوج و زوجه بودند، یکی هم اون ولاء سگانه، ولاء اعتاق و ولاء زمان جریره و ولاء امامت. ولاء زمان جریره و امامت و اعتاق اینا تو فصل سوم میاد، اما بحث ازواج رو در انتهاء فصل دوم عرض کنم مطرح کرده. علتش هم اینه، خوب دقت کن، ممکنه شما بگید خب چرا اصلا بحث میراث ازواج با اون ولاء رو ایشون یکاسش نکرده تو یک فصل بیاره، بحث ازواج رو در انتهاء فصل دوم آورده، با اینکه اونم سببی است، اما بحث ولاء رو در یک فصل جداگانه آورده. علتش این است که ولاء سهم خاص نداره، دقت میکنید، یعنی فرضی نداره. ما داریم سهام مقدره رو بحث میکنیم، گرچه در کنار سهام مقدره تو نسبی ها اونایی هم که مقدر نبودن رو هم لابلای همونا بحث کردیم، اما در سهام مقدره اگر بخوایم بین کسانی که به سبب ارث میبرن کسی رو بگیم سهم مقدر داره، اون زوج است و زوجه، که زوج یک دوم در یک صورت، یک چهارم در یک صورت میبره، زوجم یک چهارم و یک هشتم میبره، سهمی داره برای خودش، لذا این جاش توی سهام مقدر است. اما فصل سوم کسانی رو بحث میکنه که اینا سهم مقدری ندارن از سببی ها، مثل عرض کنم معتق، مثل ضامن جریره و مثل امام. اینا اگر وارث دیگری نباشن ارثشو میدن به عرض کنم این سه نفر، لذا این بحث جدا شدنش ظاهرا بچهش اینه که عرض کردم. و اما بحث میراث ازواج، ایشون میفرماد اولا توجه داشته باشید زوج و زوجه از یکدیگر ارث میبرن و با همه ورثه نسبی و سببی در کنار همه جمع میشن، البته به شرط این که مانعی از موانع ارث نداشته باشن، یعنی مثلا کافر نباشن، قاتل نباشن، رق نباشن و امثال اینا، اون حرفایی که ما قبلا به عنوان موانع ذکر کردیم. حتی اگر دوستان، حتی اگر زوج و زوجه با هم ازدواج کرده باشن و هنوز دخول و مقاربتی هم اتفاق نیفتاده باشد، باز هم ارث میبرن. میدونید تو مهریه میگن بعد از دخول تمام مهریه گردن مرد میاد و قبل از دخول نصف مهریه، اما عرض کنم توی ارث اینجوری نیست، حتی قبل از دخول تمام ارث رو، سهم خودش رو، زوجه یا زوج میبره. البته ما یه مورد استثناء داریم و اون مورد جایی است که زوج در مرض فوت خودش باشه، یعنی مرضی که به اون مرض عرض کنم از دنیا می رود و مرض منتهی به مرگ میشه و تو حال مرض ازدواج بکنه. اگر زوج در حال مرض مرگ خودش ازدواج بکنه، در این صورت از همدیگه ارث نمیبرن، نه زوج از زوجه ارث میبره نه زوجه از زوج ارث میبره، مگر اینکه یا دخول صورت گرفته باشد که بعد از دخول دیگه ارث میبره، و یا زوج از مرض خودش خوب بشه که بعد از خوب شدن دیگه زوجه از او ارث میبره ولو قبل از دخول از دنیا برود. چرا؟ چون از مرضش خوب شده. در واقع این مرض، مرض فوت دیگه نیست، یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. لذا اگر زوج در مرض فوت خودش، عرض کنم، زوجه ای اختیار کرد و ازدواج کرد، این همینجوری قبل از دخول ارث نمیبره، یا باید از اون مرض خوب بشه که قبل از دخول ارث ببره، یا باید دخول اتفاق افتاده باشه تا ارث ببره. خب حالا از اون طرف اگر زوجه در حال مرض خودش ازدواج بکنه چی؟ این حرفی که ما زدیم مال وقتی بود که زوج در حال مرضش بیاد ازدواج کنه. اگر زوجه در حال مرض خودش ازدواج بکنه، اونجا تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد اونجا دیگه این حکم نیست. زوجه اگر در حال مرض مرگ خودش باشه و ازدواج بکنه، زوج و زوجه در این صورت از همدیگه ارث میبرن اگرچه دخولم انجام نشده باشه. چرا؟ چون ما دلیلی نداریم این رو خارجش بکنیم. قاعده اولیه و اصل اولیه این است که زوج و زوجه از هم ارث میبرن تو همه جا. اگر ما مورد زوج مریض رو خارج کردیم، اون چی داشت؟ دلیل خاص داشت. و الا قاعده عام ما میگه زوج و زوجه از همدیگه ارث میبرن در همه جا. دقت میکنید؟ لذا این که زوجه اگر مریض بود، ما اون رو هم بخوایم خارج بکنیم، دلیلی برش نداریم. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجای مطلب. یه 4-5 خط عرض کردم، اینا رو بخونیم، یه مقداری با فضای عبارت هم آشنا بشیم، بعد بریم سراغ مطلقه، ببینیم زن مطلقه ارث میبره یا نمیبره. نگاه کنید، القول فی میراث الازواج. عرض کردم چرا بحث میراث ازواج رو ایشون تو فصل دوم آورده. جهتش این است که موضوع فصل دوم سهام مقدره و اهل سهام مقدره است، و ازواج یکی از کسانی است که از کسانی هستند که عرض کنم سهمشون مقدره، معینه، و لذا توی بحث فصل دوم آورده، گرچه بحث ولا رو جدا کرده چون اونا سهم مقدری ندارن. می‌فرماید از زوجان یتوارثان، زوج و زوجه از همدیگه ارث می‌برند، و یو صاحبان جمیع الورثه، همراه میشن زوج و زوجه با جمیع ورثه، جمیع ورثه چه سببی چه نسبی، البته مع خلو هما من الموانع، به شرط اینکه زوج و زوجه خالی از موانع باشند، رق نباشن، کافر نباشن، قاتل نباشن و امثال اینا. و ان لم يدخل از زوجه، ولو دخولی توسط زوج صورت نگرفته باشد. خب این حکم اصلی ما. حالا این و ان لم يدخل زوج یه استثناء داره، الا فی المریض الذي يتزوج فی مرضه. این مریضی که میگه دوستان، مرادش سرماخوردگی نیست، یه کسی بگه من موقع عقد سرما خورده بودم، نه، مرض منجر به مرگ، مرضی که اون مرض منتهی به مرگ بشه. مثلا طرف سرطان داره، سرطانش منجر به مرگ میشه و تو حال سرطانش عرض کنم بره ازدواج بکنه. الا فی المریض الذی یتزوج فی مرضه فانه لا یرثها ولا ترثه. لا یرثها یعنی زوج از زوج ارث نمیبره، لا ترثه یعنی زوج هم از زوج ارث نمیبره، الا با یکی از این دو شرط. الا ان یدخل، مگر اینکه دخول صورت گرفته باشه، که اگر دخول صورت گرفته باشد از مریضی هم خوب نشه، باز از هم ارث میبرن. درست شد؟ او یبرع من مرضه، یا اینکه خوب بشه از مرضش، اگر از این مرض خوب شد، فیتوارثان بعدهو، یعنی بعد البرع، بعد از خوب شدن عرض کنم خدمت شما، دیگه از هم دیگه ارث میبرن. و ان مات قبل الدخول، اینجا دیگه دخولم شرط نیست. ولو کانت المریضه هی از زوجه، اگر مریضه زوجه باشه، یعنی به جای اینکه زوج مریض ازدواج کرده باشد زوجه مریض ازدواج کرده باشه. این میگه توارثا، اینجا از هم ارث میبرن. اینجا دیگه شرط نیست دخول یا خوب شدن زوجه، نه. و الا لم يدخل على الاقرب، بنابر قول اقرب ولو دخولی هم صورت نگرفته باشه از هم دیگه ارث میبرن. کس صحیحه، مثل زن سالمی که ازدواج کنه. این صحیحه نه یعنی روایت ها، کس صحیحه یعنی زنی که سالم و صحیح هست، چطور او ارث میبره و زوجش هم از او ارث میبره. و الا لم يدخل، اینجا هم همینجور. میگیم دلیلتون چیه؟ میگه عملا بالعصر قاعده اولیه این است که زوج و زوجه از هم ارث میبرن دیگه، وجهی نداره که ما بگیم ارث نمیبرن. فقط ممکنه شما بگی خب پس چرا تو زوج مریض گفتید اگر دخول صورت نگرفته باشه ارث نمیبرن؟ میگه و تخلف حوف زوج لدلیل خارج، تخلف این اصل، تخلف کردن از این اصل و قاعده اولیه در مورد زوج به دلیل خارج و روایت خاصه که لا یوجب الحاق زوجه به زوج. اون دلیل موجب نمیشه که ما زوجه رو هم به زوج ملحقش کنیم، لانه قیاسون. حالا ممکنه یک کسی بگه خب ما روایت رو در مورد زوج داریم، میگیم خب پس زوجم مثل همونه. میگیم اگه گفتی پس زوجم مال اونه، قیاس کردی و قیاس هم که باطله. تمام شد. سوال دارید بفرم. روایت شو؟ چرا دیگه روایت آدرس داده دیگه. الوسائل جلد 17 صفحه 537 باب 18 از ابواب میراث ازواج. من روایت نیاوردم براتون حقیقت. کل بابه، باب 18 از ابواب میراث ازواج. حالا هر چند تا روایت داره اونجا ظاهرا بحثش همینه. من دیگه حالا یه غفلت کردم، نمیدونم چجوری شده ننوشتم تو جزوم روایت رو. این البته این آدرسی که الان از پاورقی خوندم 20 جلدی آره. 30 جلدی به نظرم میشه جلد 26. آره. حالا آدرس 30 جلدی رو دارید بدید خوبه با آقای. خب. دیگه. خب بریم سراغ بحث بعدی. دوستان بزرگوار دقت کنید.
فعلاً بحث میگه دائمه دیگه. یعنی سراغ موقت اینا کار نداره.
موقت رو قبلا بحث کردیم. اون اول بحث اونجا بحث کردیم که اصلا موقت ارث میبره یا نه. چهار تا قول بود، هرچی اونجا گفتیم طبیعتا بر اساس همون ارث میبرن، کسی هم که ارث نمیبره نمیبره دیگه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر زنی طلاق بگیره و بعد از طلاق، حالا یا زن از دنیا بره یا مرد از دنیا بره، اگر زنی طلاق بگیره مردی زنش رو طلاق بده، بعد از طلاق یکشون از دنیا بره، آیا اون دیگری ازش ارث میبره یا نمیبره؟ ممکنه شما بگید خب این که دیگه بحث نداره دیگه، وقتی طلاق گرفت دیگه زوجه نیست دیگه، زوج نیست دیگه، عنوان زوجیت و عرض کنم خدمت شما این همسری از این دوتا سلب میشه. وقتی عنوان سلب شد طبیعتاً ارث نمیبره. چرا ما این بحث رو مطرح کردیم؟ علتش این است که دوستان طلاق ها با همدیگه فرق میکنن. طلاق رجعی یعنی طلاقی که در ایام عده طلاق مرد حق رجوع دارد ولو طلاق داده. ها؟ ولو طلاق، کتاب طلاق خوندید دیگه؟ ولو طلاق داده اما میتونه رجوع کنه، دست زنشو میگیره ببره خونه، عقد مجددم نمیخواد. تو ایام اده اگر رجوع، زنم حق نداره بگه آره یا نه، نمیتونه بگه من نمیام. گرچه حالا امروزه زارن هم چیکاری نمیشه کرده، کلان طلاق داد طرف دیگه به این راحتی ها بر نمیگرده. اما شرعن اگر طلاق رجعی داده شد مرد حق دارد برگرده، در واقع اون اثر طلاق از بین میبره. اگه برگشت و رجوع کرد این هنوز زنشه، همسرشه و طلاق مجدد میخواد اگه دوباره بخوان از همدیگه جدا بشن. خب تو طلاق رجعی اگر یکی از زوجین در ایام عده رجعیه از دنیا برود مانع از ارث نیست و ارث از طرفین باقی است. از طرفین که میگیم یعنی چی؟ یعنی چه زن بمیره مرد ازش ارث میبره، چه مرد بمیره زن از او ارث میبره. چرا؟ چون زن مطلقه رجعیه دوستان در حکم زوجه است. زن مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، یعنی او زوجه محسوب می شود، احکام زوجه رو داره. اما در طلاق بائن، طلاق بائن مثل اونجایی که سومین طلاقش باشه که دیگه طلاق طلاق بائن است و مرد در ایام عده حق رجوع ندارد، در طلاق بائن تو ایام عده ارثی در کار نیست، مگر اینکه مرد، خوب دقت کنید، مگر اینکه مرد در حال مرض فوت خودش طلاق بده. تو حال مرض فوتش اگر طلاق بده، تو این حال تا یک سال زن از مرد ارث میبره، اما مرد از زن ارث نمیبره. اینو میدونی چرا گذاشتن؟ چیزی که به ذهن میرسه ها، چیزی که به ذهن میرسه این است که یه وقتای مرد برای اینکه یکی از همسرانش رو از ارث محروم بکنه، تا بهش میگن سرطان داری 4 ماه دیگه میمیری یا 6 ماه دیگه میمیری یا، چه کار میکنه؟ زود زنه رو طلاق میده، برای اینکه ارث به این نرسه، ارث مثلا برسه به بچه‌هاش. یه زن مرد مثلا فرض کنید پولداری است، وضع مالی مناسبی داره، این زنم اذیتش کرده، میخواد هر جور شده تلافی کنه. ها، اگر کسی تو مرض فوت خودش هست و همسرش رو طلاق بده، تا یک سال این زن از مرد ارث میبره، مگه یک سال بگذره؟ البته یک قیدی هم داره که ایشون اینجا نگفته، تو کتاب طلاق خوندی. اون قید چیه یادتونه؟
4 تا.
نه، اون قید اینه که تو این یک سالی که میگیم زن از مرد ارث میبره، اگه مرد از دنیا بره، زن ازدواج نکرده باشه. و الا اگر زن ازدواج کرده باشه، عرض کنم خدمت شما، در این صورت دیگه ارث نمیبره. این البته قید رو اینجا نیاورده، تو کتاب طلاق بحثش گذشته. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ها، یعنی اگر خود زن درخواست طلاق بده، اونم باز ارث نمیبره. خب عرض کنم، اما اینجا عرض کنم چون بحث کلی داره میکنه، اون جزئیاتش اونجا گذشته دیگه وارد نشد. این یک مطلب دوستان. مطلب دوم، زوجه دوستان آیا از تمام اموال زوج ارث میبره یا برخی از اموال؟ ها، ببینید، زوج دو صورت داره. زوجه‌ای که از زوج میت ولد داشته باشه، نه از شوهر دیگه ها، از همین زوجی که از دنیا رفته بچه داره. ها، زوجه‌ای که از زوج میت ولد دارد، در این صورت بنابر مشهور بلعخص متأخرین، تو متأخرین این شهرت وجود داره که زوجه از جمیع ترک ارث میبره، از همه اموال ارث میبره، زمین باشه، باغ باشه، درخت باشه، بنا باشه، همه اموال ارث میبره. البته زوج هم از زوجه ارث میبره مطلقا، اون دیگه فرق نمیکنه ولد هم داشته باشه یا نداشته باشه. اما زوجه ای که از زوج ولد ندارد، یعنی طرف همسری اختیار کرده بچه نداره از او، زوجه از این زوجی که از دنیا رفته و میخوام ببینیم ازش ارث میبره یا نه، ولد نداره. ولو دوستان از شوهر سابقش ولد داشته باشه، ولو شوهرش از زن دیگری بگید ولد داشته باشه، به اونا کار نداریم. اما این زوجه ای که میخواد وارث باشد، از مورث ولد ندارد. اینجا نسبت به زمین گفتن زوجه ارث نمیبره، نسبت به زمین زوجه ارث نمیبره، چه این زمین مشغول به بنا باشد چه مشغول به بنا نباشه، یعنی چه تو این زمین ساختمونی ساخته شده باشه چه ساختمونی ساخته نشده باشه، نه از عین زمین ارث میبره و نه از قیمت زمین. چه فرقی میکنه که میگه نه از عین نه از قیمت؟ ببینید، اگر از عین ارث ببره، این خانوم میشه شریک ورثه دیگر تو این زمین. ایشون میگه نخیر، شریک نیست، از زمین ارث نمیبره، از عین زمین. از قیمتش هم ارث نمیبره. چرا میگه از قیمت ارث نمیبره؟ چون ممکنه یک کسی بگه از عین ارث نمیبره اما از قیمت ارث میبره. چطور از قیمت؟ فرقش چیه؟ فرقش این است که اگر از قیمت ارث ببرد، اگر از قیمت ارث ببره نمیتونه بگه آقا شما حق ندارید زمین رو بفروشید چون منم شریکم. اما اگر فروختن، قیمتش رو میتونه چکار کنه؟ دریافت بکنه. قیمتش رو میتونه مطالبه بکنه، بگه آقا این زمین قیمتش مثلا اینقدر، سهم من اینقدر میشه، قیمت شو باید به من بدید. حق نداره بگه خود زمین رو به من بدید، اما حق داره بگه قیمت رو به من بدید. ایشون میفرمان نخیر، نه از عین ارث میبره زوجه ای که از زوج میت ولد ندارد، نه از قیمت زمین. نسبت به آلات چی؟ آلات بنا مثل چوبها، دربها، آجرها، اون بنایی که ساخته شده. الان میدونید معمولا این کارو میکنن، قیمت کارشناسی بنا رو مشخص میکنن. اگر بنا باشه کسی از بنا ارث ببره اما از زمین ارث نبره، میگن آقا مثلا فرض کنید این خونه زمینش مثلا اینقدر ارزش داره، بنایش اینقدر ارزش داره، از اون بنا ارث میبره دیگه. حالا بنا میخواد در باشه، میخواد عرض کنم خدمت شما آجر باشه، میخواد چوب باشه، میخواد اون آهنایی باشه که تو سقف به کار رفته، همه چیش. حالا میگم چجوری هم قیمت میکنن. ایشون میفهمن نسبت به آلات و ابنیه، حالا آلات عرض کردم مثل چوب و در و امثال اینا، ابنیه هم مثل سنگ و آجر و امثال اینها، ایشون میفهمد زوجه از عین بنا ارث نمیبره. از عین بنا ارث نمیبره. از عین بنا ارث نمیبره یعنی نمیتونه بگه منم شریکم توی این بنا، ها بخشش مال منه. نه، بخشش مال اون نیست. حق مطالبه از عین رو نداره اما از قیمت ارث میبره، از قیمت بنا ارث میبره. لذا بنا و آلات رو قیمت میکنن، بنا و آلات رو قیمت میگذارن. ایشون میفرماد آلات و بنا رو که قیمت میگذارن، آلات و بنا رو اینجوری قیمت میگذارن، باقیتن فیها الا ان تفنا بغیر عوضه. باقیتن فیها الا ان تفنا بغیر عوضه، یعنی اگر این آلات و بنا بخواد باقی بمونه تا از بین بره، اینجوری چقدر ارزش داره؟ یعنی مقوم قیمت کننده در نظر میگیره که این بنا و آلات تا زمانی که از بین برن میخوان تو این زمین وجود داشته باشن، تو این زمین حاضر باشه، تو این وضعیت ارث. آخه یه وقت هست شما این بنا رو میکنی میدی به طرف، ممکنه اگر بخوای بکنی بدی به طرف بگید ارزشی، شما لودر بنداز زیر ساختمون، ساختمون رو تخریب کن، این بنا رو بده به یکی، ممکنه 1,000,000 هم نخره یه ساختمون 3 طبقه رو، 5,000,000 هم نخره. اما اگر به همین وضعیت تو این زمین باشد تا وقتی که بگید از بین بره، بگن آقا این بنا رو اگر بخواد تو این زمین بمونه به همین وضعیت چقدر از ما میخرید؟ تا وقتی که خراب بشه، تا وقتی که این مثلا خونه بشه کلنگی، اون قیمت مهمه. دقت میکنه آخه خیلی فرق میکنه ها. شما اگر فرض بکنید یه خونه ای باشه که هر روز 40 سال کار میکنه، این ممکنه یک کسی بگه آقا زمین شما خودتون، من بنایی که 40 سال کار میکنه اگه بنا باشه این 40 سال تو این زمین باشه 100,000,000 حاضرم بابتش پول بدم. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ 200,000,000 حاضرم بابتش پول بدم. اما اگه بخوای تخریب کنی بدی دست این بابا، 5,000,000 هم پول نمیده. اینجوری باید قیمت بکنیم. بعد از قیمت اینجوری سهم زوجه رو چکار میکنن؟ محاسبه میکنن. از قیمت اینجوری سهم زوجه رو محاسبه میکنن. خب اینم عرض کنم تا اینجا. بعد میره سراغ اشجار. بذارید یه مقدار عبارت رو بارش رو سبک بکنیم بعد بریم سراغ اشجار. و طلاق رجعی لا یمنع من الارث من الطرفین، طلاق رجعی منع نمی کند از ارث از طرفین، یعنی باعث نمیشه که طرفین ارث نبرن. طلاق رجعی داده اما طرفین از همدیگه ارث میبرن، هر کدومشون از دنیا برن. اذا مات احدهما فلعده رجعیه، در زمان عده رجعی. این معناش این است که بعد از عده رجعیه که دیگه بحثی نیست، دیگه زوجیت کاملا منتفی شده. لأن المطلقة رجعیتن به حکم زوجه، زن مطلقه که طلاقش طلاق رجعی باشد، از نوع رجعی باشه، در حکم زوجه است. به خلاف البائن، اما عرض کنم طلاق بائن اینجوری نیست. فإنه یعنی بائن لا یقع بعده توارث فی عدته، عرض کنم واقع نمی شود بعد از این بائن توارثی بین زوج و زوجه در عده بائن، الا ان یطلق و هو فی المرض، مگر این که طلاق بده مرد در حالی که این مرد در حال مرض فوتشه. اگه تو حال مرض فوتش طلاق بده ولو طلاقش بائن باشه، عرض کنم خدمت شما اینجا ارث میبره، یعنی طرفین از همدیگه، ببخشید طرفین نه، زن از مرد ارث میبره، میگه فإنها ترثه الی سنته، زوجه ارث میبرد از زوج تا یک سال، اما ولا یرثها هو، مرد با این طلاق خودشو محروم کرده از ارث، اما عرض کنم خدمت شما زن تا یک سال ارث میبره. الا ما سلف فی کتاب طلاق، طبق اونچه که در کتاب طلاق گذشت، عرض کردم اینجا قیودی داره که اون قیود در کتاب طلاق گذشته، مثلا قیدش این است که تو اون یک سال عرض کنم زن ازدواج نکرده باشه با فرد دیگری، اگر بعد از ایام عده رب با یک فردی ازدواج کرد، دیگه ارثش از اون مرد سابق، شوهر سابقش از بین میره. ثم از زوجتو ان کانت ذات ولد من از زوج، زوجه اگر صاحب ولد باشد از زوج، از همین زوجی که مثلا میت شده، ورثت من جمیع ما ترکهو که غیرها من الورثه علی المشهور، بنابر قول مشهور ارث میبرد چون این زوجه ای که ذات ولد است از زوج، از جمیع اون چه ترک کرده اون رو میت، که غیرها من الورثه، چطور ورثه دیگه از همه اموال این شخص ارث میبرند، زوجه او هم از همه اموال ارث میبره، بنابر قول مشهور، خصوصا بین المتأخرین، بالاخص بین متأخرین یه شهرت عرض کنم حسابی وجود داره. و کذا این متأخرین، نه آقای بهجت و آقای تبریزی و نمیدونم کی و کیا، این متأخرین متأخرین زمان شهیده، دقت میکنید، این یه اصطلاح، قدما داریم، متأخرین داریم، تو قرن 11 و 12 متأخر المتأخرین داریم، اینا عرض کنم خدمت شما هر کدوم یه اصطلاحی ظاهرا از زمان محقق یا علامه حلی به بعد رو تو زمان شهید میگفتن متأخرین. متأخرین یه اصطلاحه، مال یه زمان خاصی است، متأخرین منظور فقهای معاصر من و شما نیست. ببینید مثلا متأخرین رو پاورقتون که میخواد مثال بزنه، محقق در شرایع رو مثال میزنه، یحیی بن سعید حلی در جامع الشرایع، علامه در قواعد رو مثال میزنه، یعنی قرن هفتم و هشتم به بعد اینا رو داره مثال میزنه، این نشانه از این است که متأخرین معناش اینه، اینو توجه بکنید. و کذا یرثها از زوج مطلقا، همچنین ارث میبرد زوج از زوجه مطلقا، مطلقا یعنی فرق نمیکنه زوج از زوجه ذات ولد باشد یا ذات ولد نباشه. خب این مال زوجه ای که، کمکم کنید، زوجه ای که از زوج ذات ولد هست. و تمنع الزوجتو غیر ذات الولد من الارض مطلقا، منع می شود زوجه ای که ذات ولد از زوج نیست از زمین مطلقا. از زمین مطلقا دوستان منع میشه، یعنی از زمین هیچ ارث نمیبره. مطلقا یعنی چی؟ یعنی عیناً و قیمتاً، این مطلقا رو خودش معنا کرده. یا بفرمایید مشغول به بنا باشد یا مشغول به بنا نباشد. ها؟ و تمنع من الآلات، ای آلات البناء من الاخشاب والابواب، از آلات منع میشه. حالا بعدن میگه اینن لا قیمتن، ها، منع میشود از آلات، یعنی آلات بنا، آلات بنا یعنی شاید اون چیزایی که مثلا فرض کنید قابل نقل و انتقال و اینا هست، مثل اخشاب و ابواب و امثال اینها. ول ابنیه، اونایی که جز بنا محسوب میشن، مثل سنگی که تو دیوار به کار بردن، آجری که تو دیوار به کار بردن، اینا جز بناست، گچی که روش کشیدن، ها، اینا جز بنا محسوب میشه. ول ابنیه من الاحجار و طوب و غیرها، طوب دوستان یعنی آجر، توب یعنی آجر. خب توم من الالات و الابنیه اینن لا قیمتن، اینن من میشه، یعنی نمیتونه بگم من تو این بنا شریک شمام، من به عنوان یکی از شرکای شما بخشی از این بنا مال منه. ورثه دیگه میتونن بگن آه ببینید وقتی یک کسی از دنیا میره خونه ای داره، دوتا سه تا چهار تا فرزند داره، این فرزندان تو اون خونه میشن چی؟ میشن شریک. حکم چهار تا شریک رو دارن، هر احکامی شریک داره اینجا هم داره، اما زوجه تو بنا شریک نیست. چرا؟ چون عیناً ارث نمیبره. تمنع عیناً لا قیمتاً، لا قیمتاً یعنی از قیمت منع نمیشه، یعنی میتونه مطالبه کنه قیمت رو که قیمت هرچی هست اون قیمت رو به من بدید. فیقوم البنا و دور فی ارض المتوفا، قیمت گذاری میشود بنا و خانه در زمینی که در زمین متوفا، یعنی بنا و دور توی این زمین باید قیمت بشه. خالیتن عن الارض، بگن آقا این بنا توی این زمین جدای از زمینش چقدر میارزه. باقیتن فیها الا ان تفنا، باقیتن فیها الا ان تفنا یعنی آقای قیمت گذار وقتی میخواد قیمت بکنه باید بنا رو فرض بکنه تو این زمین خواهد ماند تا وقتی که این بنا از بین برود، اینجوری باید قیمت کنه. یه وقت یه کسی نگه آقا این بنا رو باید تخریبش بکنیم، آجراشو بریزیم جلوی آقا، خاکاشو بریزیم جلوی آقا، بعد طرف بگه خب من بخوام اینا رو بردارم ببرم یه جای دیگه کلی باید هزینه کنم، همشو با آهن و همه چی، میگه 5 میلیون بیشتر نمیخرم. و حالی که خود بنا باقیتن الا ان تفنا چقدر میارزه؟ 200 میلیون ارزش داره. این دقت کنید به این نکته، نکته مهمی است. خالیتن عن الارض باقیتن فیها الا ان تفنا به غیر عوضن علی الازهر، به غیر عوضن یعنی یک کسی نگه آقا این باید اجاره زمین رو ازش کم کنن، نه به غیر عوضن این بنا میخواد تو این زمین بمونه، نه بابتش اجاره هم پرداخت کنن که بگن حالا که بنا تو این زمین مونده زمینش مال یکی دیگه است اجاره ارض رو باید بدن، نه بدون اجاره ارض عرض کنم اینجوری باید قیمت کنن علل از هم. و تو اتا من القیمه الربع او ثمن، عطا می شود از قیمت یک هشتم یا یک چهارم. آقایون چرا میگه یک هشتم یا یک چهارم؟ اینکه ولد نداشت که، وقتی ولد نداره میشه یک هشتم دیگه. چرا میگه یک چهارم یک هشتم؟ باریکلا. ببینید آقا تو یک چهارم و یک هشتم ما کار نداریم به این که زوج خودش از این شوهر بچه دارد یا ندارد، مهم چیه؟ مهم اینه که اون زوج ولد داره یا نداره، حالا میخواد از این زوجه باشه میخواد از زوجه دیگری باشه. لذا اگر این مردش از زن دیگر، از این زن که بچه نداره، فرضمون این است که غیر ذات ولده، از زن دیگری آیا بچه دارد یا ندارد؟ اگر از زن دیگری بچه داشته باشه میت میشه، بگید زاولد، میت که شد زاولد اون وقت این زن یک هشتم میبره. اما اگر نه، زوج از زن دیگری هم بچه ندارد، طبیعتا این زن یک چهارم میبره. اینو قبلا هی تکرار کردیم، یه لحظه غفلت کردید جواب به من ندادید ها، اینو دقت کنید. ما در زوج و زوجه که میگیم اگر ولدی در کار باشه اینا سهم اسفل رو میبرن، اگر ولدی در کار نباشه سهم اعلا رو میبرن، کار نداریم به این که وارث یعنی اون زوج یا زوجهی که میخواد ارث ببره ولد داره یا نداره، اون مهم نیست، مهم اینه که میت ولد داره یا نداره، چه از این چه از یکی دیگه. دقت میکنید؟ اون میت باید ببینیم ولد داره یا نداره. لذا اینو دقت بکنید که میگه تا من القیمه الربع و سم، این درست میگه. بفرمایید.
اون قیمتا اینجوری نیست که قبل از مونتاژ اینو بفروشه بعد اون پول بیاد توی ماترکش، بعد بگن که تو از پول اون زمینی که فروخته شده ارث نمیبری. یعنی قبل از مونتاژ قیمتش بود چه
اگه قبل از فوتش که بفروشه زمین رو هم بفروشه باز پولش بیاد تو ماترکش، از اون پول ارث میبره که. بله، چون وقت مرگش که این زمین نداشته پول داشته. باش از هر چی باشه، مهم این است که لحظه مرگش این اموالش چیه. اگه لحظه مرگش تو اموالش زمین هست، اون از زمین ارث نمیبره. اما اگه اون زمین فروخته شده، پول اومده تو اموالش قبل از مرگش، از اون پول ارث میبره.
به هر حال سهم زوجه کامل بهش پرداخت میشه، یعنی از هر چیزی از اموال که میگه کشت و اموال رو بالاخره جور میکنه بهش میدیم.
از زمین نه، غیر ذات ولد باشه نه.
زمین بهش نمیدیم، یعنی از جای دیگر براش جبران نمیدیم.
نخیر دیگه،
یعنی ممکنه مثلا سهمش بشه یک شونزدهم از کل نه.
بله ببینید، این یک هشتم یعنی یک هشتم از اون اموالی که ارث میبرد، نه یک هشتم از کل اموال. اصلا بحثمون همینه، میخوایم بگیم زمین، فرض بکنید یک کسی از دنیا رفته، از مال دنیا هیچی نداره جز دو تیکه زمین، اینجا ارث نداره زوجش، زوجه غیر ذات ولد هیچ ارثی نداره، اون دو تا زمین میرسه به ورثه دیگه. اینجا اونجوری باشه که شما میفرمایید باید بگید قیمتا ارث داره. این که میگه مطلقا ارث نمیبره اینن و قیمتا، معناش این است که این زمین رو شما باید انگار کنی این میت نداره، از بقیه اموالش یک هشتم بهش بدید.
نه،
نه، آلات بنا محسوب نمیشه. آلات بنا مثلا در که میشه برش داشت، مهتابی رو که میشه بازش کرد، این مثلا فرض کنید پکیج رو که میشه جداش کرد، اینا جزء آلات بنا ظاهرا محسوب میشن. خود ابنیه نه، این دیوار، آجری که به کار رفته، سنگی که به کار رفته، اینا میشه ابنیه ظاهرا اینطور.
اگه فرضاً بشه این در ورز تو قیمت و اینو اینها شریک با هم.
بله اون اگه فرزند داشته باشه که مثل بقیه وراثه علل مشمول. بحث جاییه که فرزندی نداشته باشه از این زوج، از میت اگر فرزند نداشته باشه اون وقت این بحثا پیش میاد. خب دوستان بزرگوار، در عبارت مصنف از اشجار حرفی نزد، درسته یا نه؟ از اشجار ایشون حرفی نزد، چون مصنف در مورد اشجار سخنی نگفته و او رو استثنا نکرده که زوج ازش مثلا من میشه. شهید ثانی میفرماید این که جناب شهید اول استثنا نکرد اشجار رو، ظاهرش این است که زوجه از اشجار ارث میبرد، هم از عین اشجار، هم از بگید ثمرش، هم از قیمت اشجار اگر فروخته بشه، این اشجار رو ارث میبره مثل اموال دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون ایشون مواردی که منع میشه رو ذکر کرد، گفت تمنع الزوجه غیر ذات الولد من الارض اینن و قیمتن و من الالات و الابنی اینن لا قیمتن. خب اگه اشجار رو هم میخواست استثناء کنه بگه تمنع، باید اون رو هم ذکر میکرد، و حیث این که ذکر نکرده معلوم میشه اشجار مثل اموال دیگه مورد ارث برای زوجه هست. البته دقت بکنید، این حرفی که از عبارت مصنف ما استظهار کردیم، این یک نظر در مسئله است، این یک قول در مسئله اشجاره که از مذهب مصنف هم تازه این قول در جاهای دیگه معهود نیست. اون چه معروف و معهود است از نظر مصنف و متأخرین در جاهای دیگه، مصنف در جاهای دیگه، این است که زوجه از عین اشجار ارث نمیبرد مثل ابنیه، گرچه از قیمت اشجار ارث میبره، از قیمت اشجار ارث میبره. البته حالا یه کسی بخواد تو لمعه بگرده دنبال یه چیزی و یه چیزی رو بچسبونه خلاصه اشجار رو بهشا، ایشون میگه احتمال داره ما کلمه آلات در عبارت مصنف در لمعه رو حمل بکنیم بر یک معنایی که شامل اشجار هم بشود، یعنی آلات رو جوری معنا کنیم بگیم اشجار رو هم مثلا شامل میشه، کما این که خود مصنف و غیر مصنف کلام شیخ طوسی رو دوستان در کتاب نهایه مرحوم شیخ طوسی حمل بر همین معنا کردن، یعنی آلات رو در کلام شیخ طوسی حمل کردن بر معنایی که یشملل اشجار. بعدم نتیجه گرفتم که شیخ طوسی معتقد است که در اشجار هم زوجه از عین اشجار ارث نمیبرد مثل آلات دیگر، چون کلمه آلات رو مثلا ایشون ذکر کرده. البته شهید ثانی معتقد است این حمل بعیدی است، یعنی این که کلمه آلات بخواد شامل اشجار بشود این بعید به نظر میرسه. عرض کنم خدمت شما. بعد میفرماید با این که مصنف حمل کرده کلام آلات، کلمه آلات رو در کلام مرحوم شیخ طوسی بر ما یشمل الاشجار، اما این نکته رو دوستان بهش توجه کنید و این نکته وجود داره که فرق است بین کلمه آلات در لمعه و بین کلمه آلات در عبارت مصنف در دروس و عبارت متأخرین. یعنی آلات تو این دو جا متفاوته. چرا؟ به جهت این که دوستان مصنف در دروس و متأخرین اشجار رو در کنار آلات ذکر کردن، یعنی آلات رو که اسم بردن کمکم کنید اشجار رو هم نام بردن. اگر کسی که اشجار رو در کنار آلات بیاره آدم محکم میتونه بگه مراد این آقا از آلات اشجار نیست. اونجا خیلی محکم میتونیم بگیم. چرا؟ چون اشجار رو در کنار آلات ذکر کرده. دقت میکنید؟ اما در لمعه این کارو نکرده، آلات رو آورده اما اسمی از اشجار نیاورده. ولذا چه بسا در لمعه کسی این حرفو بتونه بزنه اما در مثل دروس و کلام متأخرین این حرفو نتونه بزنه. یه تو لمعه بگه آلات شامل اشجارم میشه اما تو اون کتاب ها بگه شامل اشجار نمیشه، چون خود این آوردن اشجار در کنارش قرینه است بر این که آلات شامل اون نمیشه. در نهایت هم دوستان ایشون میفرماید به نظر من شهید ثانی اگر کلام مصنف در لمعه و کلام شیخ و تابعینش را حمل بکنیم بر همون معنای ظاهری آلات، معنای اولیش که بگیم شامل اشجار نمیشه و این رو قول مستقلی بدانیم که شامل اشجار نشود، ایشون میفرماید این مناسب تره، بلکه نصوص هم مؤیده. ببینیم بلکه بتونیم عبارت رو انشاءالله تمام کنیم. نگاه کنید و یظهر من العباره، این که میگه یظهر من العباره از قرینه ما بعدش معلوم میشه از این که عبارت مصنف رو داره میگه، از این که اشجار رو در عبارتش استثناء نکرد نیاورد. ها و یظهر من العباره ای عبارت المصنف انها، یعنی زوجه ترس من عین الاشجار المثمره و غیر المثمره، ارث میبره از اشجار مثمر و غیر مثمر، از اشجار ارث میبره. چرا؟ چون مصنف استثناش که نکرد دیگه، لعدم استثناءها، چون استثناء نکرد مصنف این اشجار را. فتدخل فی عموم الارث، هر چی رو شما جداش نکرده باشی طبق رویه همیشگی قاعده اولیه ارث میبره دیگه زوجه. اینم از همون موارده. فتدخل فی عموم الارث لان کل ما خرج عن المستثنا ترس من عینه که غیرها، به خاطر این که هر اون چه خارج بشود از مستثنا، مستثنا یعنی ارث، اول میخوام ابنیه، آلات، ارض، اینا مواردی بود که جداش کرد دیگه، استثناش کرد در واقع، گفتم نه، هر اون چه که خارج میشود از مستثنا ترس من عینه که غیرها، هر چیزی که از اینا خارج باشه اینو مثل غیر اموال دیگره عرض کنم خدمت شما، عذر میخوام، که غیرها بزنید به زوجه، که غیر زوجه، مثل غیر زوجه از اینا ارث میبره. البته و هو، یعنی این ارث زوجه از اشجار که استظهار ما بود از عبارت مصنف، هو را زدم بیچی ارث بردن زوجه از اشجار که ما استظهار کردیم از عبارت مصنف، این احد الاقوال فی المسئله الا ان المصنف لا یعهد ذلک من مذهبه. درسته این یکی از اقوال است اما مصنف دوستان معهود نیست این حرف از مذهب و نظرش، یعنی تو کتاب‌های دیگر مصنف که می‌گردیم می‌بینیم یه همچی استظهاری که ما از عبارت لمعه کردیم تو عبارات دیگر لمعه عرض کنم مصنف در کتاب‌های دیگرش وجود نداره. و انما المعروف من المصنف و من المتأخرین، اون چه معروف است از مصنف و از متأخرین اونی نیست که ما از لمعه استظهار کردیم. چیه؟ حرمانها من عین الاشجار کل ابنیه دون قیمتها، محروم بودن زوجه است از عین اشجار مثل ابنیه عرض کنم اما از قیمتش محروم نیست، دون قیمتها یعنی از قیمت ارث میبره اما از عین ارث نمیبره. یعنی آقا اونی که معروف از مصنف و متأخرین است خلاف اون چیزی است که ما از لمعه استظهار کردیم. البته ممکنه یک کسی بگه آقا همون حرف مصنف در جاهای دیگه از لمعه هم قابل فهمه. چجوری از لمعه قابل فهمه؟ میگه و یمکن حمل الالات تو عبارت مصنف الا ما یشمل الاشجار. ممکنه ما حمل بکنیم کلمه آلات در عبارت مصنف رو بر معنایی که شامل اشجار هم بشود. عرض کنم خدمت کما حمل هو، همین جور که حمل کرده خود مصنف و غیر مصنف کلام شیخ فی النهایه علی ذلک. آخه خود مصنف اومده کلام شیخ در نهایه رو گفته مرادش از آلات اشجار هم هست، یعنی اشجار رو هم میگیره. خب طبیعتا اینجا مراد ایشون همینه. من هو لم یتعرض للاشجار، با این که مرحوم شیخ طوسی دوستان متعرض اشجار نشده بود، اما در این حال کلمه آلات رو میگه شامل او هم میشه. و جعلو کلامه کقول المتأخرین فی حرمانها من عین الاشجار حیث ذکر الآلات. قرار دادن مصنف و غیر مصنف کلام شیخ طوسی را مثل قول متأخرین در محروم بودن زوجه از عین اشجار. چرا؟ به دلیل چی؟ حیث ذکر الآلات. این دلیلشه، به جهت اینکه عرض کنم شیخ طوسی آلات رو ذکر کرده، آلات هم که شامل اشجار میشه. البته شهید ثانی میگه و هو حملون بعیدن علا خلاف ظاهر. این حمل بعیدیست و بر خلاف ظاهر کلمه آلات است. این آلات آخه ظاهرش آلات بناه، دقت میکنید؟ روی این حسابشون میگه خلاف ظاهره. و معذالک یبقا فرقون، دیگه نمیمونه، نمیرسیم معذالک بمونه. مطلبشو گفتم ها، اما توضیحش فرداش. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.